مدرسه مبارکه معصومیه شبکه احیا تقدیم می کند. کارگاه نظام اندیشه اسلامی، جلسه اول، استاد موسوی.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله رب ادخلی مدخل صدقان و اخرجی مخرج صدق و جعلی میدنی که سلطانم نصیرم. خب بنده هم تشکر میکنم از جناب حجت استان حجای غنماتی و همه همکاران ایشون که زمینه این جلسات رو فراهم کردن. از شما هم تک به تک تشکر میکنم که انشاءالله بتونیم با کمک هم یک کار بزرگی رو در حوزه معارف اسلامی و معارف دینی رقم بزنیم و باب گفتگو رو در باب علوم اهل بیت خصوص با رو کرده نظام فکری و نظام اندیشه اسلامی باز کنیم و انشاءالله این باب بابی باشد در بهشت برای همه ما. انشاءالله مباحث مختلفی رو آماده کرده بودم که امروز خدمت شما عرض کنم، اما از تقریباً اکثرش بی خیاله، اکثرش بی خیالشون فرصت هم نیست. تو همین 20 دقیقه که رو زدم فرصت هست، من نکاتی رو مقدماتی فقط در حد افتتاحیه بحث و موضوع عرض میکنم. انشاءالله مباحث اصلی و مهمی که بنا بود خدمتتون عرض کنم انشاءالله از فردا در خدمتتون خواهم بود. ماجرای نظام اندیشه اسلامی حداقل برای خود من تقریبا سابقه 22 ساله داره. ما از سال 77 تقریبا درگیر این بحث نظام اندیشه اسلامی شدیم به دلایل مختلفی، هم به لحاظ آموزشی، درسی، فضای فکری که خصوصا تو ایام دوره اصلاحات درگیر خیلی از مباحث روز بودیم و با خیلی دانشجوها و خیلی از عزیزان توی تهران و دماوند و نمیدونم شهر خودمون اینا درگیر بودیم و نیاز به یک پایگاه محکمی داشتیم برای پاسخ دادن به شبهات جدی و اساسی و خیلی مهم مثل پلورالیسم و نمیدونم سکولاریسم و انواع و اقسام اسمهایی که اون موقع اومده بود و تک تک طلبه ها و دانشجوها رو درگیر کرده بود. فکر میکنم دوستان الان شاید ذهنیت خاصی از اون فضا نداشته باشن. انصافا این شبهات اومده بود توی روزنامه ها، توی مجله ها، توی کلاس های درسی خیلی پرقدرت و پرقوت هم آمده بود. ولی جلسه ای نبود که ما درگیری نداشته باشیم در واژه پلورالیسم و کثرت‌گرایی دینی، بحث صراط های مستقیم، بحث نمیدونم تجربه نبوی، قبض و بسط تئوریک شریعت، نمیدونم قرائت رسمی از دین. و این بحث ها بود که ما درگیر بودیم. حالا خصوصا اونایی که به تهران نزدیکتر بودن با این شبه ها بیشتر درگیر بودن، اونایی هم که تو فضای دانشجویی بودن و میرفتن تو فضای دانشگاه خب درگیرشون بیشتر. من یادمه فکر میم سال 77 بود، یه روز صبح از ساعت 8-9 صبح ما خونه یکی از دوستانمون توی رودهن تهران دعوت داشتیم به صرف نهار. تا ساعت 7-8 شب یه جمعی از دانشجویان و طلبه ها بودیم، بحث های متعددی در گرفت در باب موضوعات مختلفی که بود. از همونجا ما درگیر شدیم با یه سلسله مسائل و شبهاتی که به دنبال پاسخ بودیم. خب ابتدا رفتیم سراغ شهید مطهری و انصافا پایگاه بسیار خوب و محکمی بود. فکر میکنم 2-3 سال یه جمعی کار کردیم، اکثر آثار رو وقت گذاشتیم، خوندیم، خلاصه نویسی کردیم، مباحثه میکردیم. فکر میکنم از همون سال من تدریس شهید مطهری شروع کردم. فکر میکنم تابستون همون سال کلاس تدریس شهید مطهری شروع شد. تا الان فکر میکنم مثلا انسان ایمان بیش از 30 بار مثلا مباحثه کردیم، تدریس کردیم. خدا توفیق داد که بعد از اینکه یه دور مباحث شهید مطهری رو خوندیم وارد طرح ولایت شدیم سال 80 و دیدیم نه، یه افق جدیدتری تو آثار طلاب اصباح هست، میتونه مکمل بحث‌های شهید مطهری بشه. بعد وارد اومدیم قم و درس تفسیر آیت الله جوادی آملی که انصافا یک درس فوق‌العاده‌ای بود. فکر می‌کنم از اوایل اواسط سوره انفال اومدیم و دیگه شروع کردیم و بعد وارد سوره توبه شد و توبه هم که دیگه قوقای بحث‌های اجتماعی هست و تا ابراهیم و غیره سوره سوران اینجا دیدید. نه اینم یک ظرفیت‌هایی و یک ارزش افزوده‌هایی دارد که میشه اضافه کرد. بعد مورد بعد کتاب حضرت امام و علامه و علامه حسن زاده بود. اینا هم که این داستان دارم عرض میکنم اینو چرا این نظام اندیشه و تفاوتش با بعضی از دوران‌ها چیست. تا بعدن هم که سال 91 هم که دیگه باید آثار از آقا شدیم و بحث طرح کلی سال 92 تقریبا چاپ جدیدش اومد و تا ما روح توحید و طرح کلی مختصر رو همون دوران‌های اوایل خوندیم، اما خیلی سردر نمیبریم چه کار بخواد کنه آقا. طرح کلی مختصر و روح توحید رو میخوندیم اما چندان برامون قابل هضم نبود چون بحث اجمالی تلگرافی و سنگین بود. تا کتاب طرح کلی یعنی مجموعه 28 درس طرح کلی که منتشر شد به نوعی حل کرد برای ما خیلی از اون ابهاماتی که در اون دوتا متن مختصر به قلم خود حضرت آقا هست. خب این چند سالی با آثار حضرت آقا اونس داشتیم و تدریس و بحث و گفتگو این ها و شهید صدرم یه دوره مثلا جمعی از دوستان مدرسه صدر اومدن گفتن که ما میخواییم یه دور شهید صدر بخونیم. باز شهید صدر خونیم باز شد و اتفاق افتاد. یک نکته ای من دستگیرم شد که اینها این متفکران بزرگ همه یک ظرفیت های فوق‌العاده‌ای رو دارن برای ایجاد یک دستگاه نظری و فکری برای مواجهه با پرسش های مدرن و اون حوادث واقعی که در روایت واقع اومده و اینها هم که ما میتوانیم حوادث واقعه رو مسائل مستحدثه نظام غرب رو و نظام تمدن جدید و مدرنیته رو عرضه کنیم و پاسخ بگیریم. این یکی از نکته دوم این بود که اینا شباهت‌های فوق‌العاده زیادی با هم دارن. یعنی زمانی که به این بزرگان نگاه می‌کنیم می‌بینیم اون اصل و اس مطلب یکیه، پایگاه معرفتی از یک جا شروع شده، اما بعد که میاد روی روبناها می‌بینیم یه ظرفیت‌های در این متفکر است در اون متفکر کمتر است. اینم بخشش به خاطر حالا ذهنیت‌ها و دغدغه‌های اون متفکر هست، یکیش به خاطر پرسش‌هایی که اون زمان متفکر درگیر شده یا خصوص جو اجتماعی بوده که مطرح شده. دیدیم که ما نمی‌تونیم این آثار رو بدون آثار دیگری مطالعه کنیم و باید به هم ارجاع بدیم و استفاده کنیم. یه تمایزهایی هست که این تمایزها دو اتفاق رو برای ما رقم می‌زنه. یک، تقویت میکنه اون نگاه تحلیلی و مقایسه ما رو. میبینید اگر یک کسی فقط شهید متحری بخونه درست قدرت تحلیلیش بارا میده اما قدرت مقایسهش کم میشه، اما اگر بیار کنارش مثلا شهید صدرم بخونه و دو دستگاه نظام فکری آشنا میشه بعد میتونه قدرت تحلیل مقایسهی پیدا میکنه. نکته دومش این بود که بعضی از اینهای ارزش افزوده هایی داره که در دیگری نیست. این ارزش افزوده ها مثلا میبینیم که در شهید مطهری نظام حقوق زن و اسلام مقتضیات زمان بسیار برجسته است. مثلا شهید صدر اصلا تو حوزه نظام حقوق زن اصلا بحثی راه نکرده. از اون ور میبینیم شهید صدر تو بحث های مثلا اساس منطقیه استقرا یا بحث های نظام اقتصادی، اگرچه شهید مطهری تأملات فوق العاده ای تو نظام اقتصادی داره، اما شهید صدر تونسته این رو تبدیل به یک نظام مدون منقه که صدر و ذیلش رو مشخص کرده. خب این میتونه کمککار باشه و اتفاق رو دارم بزنه. تا اینکه دو سال پیش حضرت آیت الله اعرافی پیشنهاد دوره نظام اندیشه اسلامی رو برای حوزه مطرح کردن و اینکه باید یک نظام اندیشه اسلامی رو برای طلاب طراحی کنیم و از همین ظرفیت‌های طرح‌های موجود و اندیشمندان موجود استفاده کنیم. این پیشنهاد رو به این تیم و این دوستانی که حالا بعضیشون ابتدا از هم میشناختیم بعضی هم نمیشناختیم بعدا تو همین فضا با هم آشنا شدیم رقم خورد. یک طرح مختصری رو چند ماهی رو کار مطالعاتی فکری انجام شد و تمام این دستاوردها رو کنار هم قرار دادیم یک طرح اجمالی. اون طرح اجمالی حدود 5-6 جلسه بعد معاونت‌های حوزه اومدن و طرح رو شنیدن و نقد کردن و ارزیابی شد و نهایتاً تثبیت شد که به اون طرح نظام اندیشه حوزه باشه و سال گذشتم چون که آقای خانجانی توضیح دادن اجرا شد با حدود 250 نفر از طلبه ها و به حمد الله طرح خوبی بود و اکثر دوستان اونجا نکتهشون این بود که ما بعد از این دوره تونستیم بیابیم که در مسیر حوزه باید چه کنیم. نقطه طرح قوت طرح هم این بود که ما هم متفکران متعددی رو دیدیم، همین ما 8 متفکر رو به عنوان متفکران نظام اندیشه معرفی کردیم، حضرت امام رحمت الله علیه، حضرت علامه طباطبایی، حضرت آقا، شهید مطهری، شهید صدر، شهید بهشتی، آیت الله جوادی و آیت الله مصباحی یزدی و اینها رو به عنوان 8 متفکر نظام اندیشه اسلامی که ویژگی هایی دارن، همشون مجتهدن، همشون حکیمن، همشون دارای آثار متعددی هن، ناظر به شرایط زمان سخن گفتن، بحث کردن، متنوع آثارشون و بیانشون هم بیان کاملا علمی، عمیق و دقیق، اصلا کمتر به مسائل استحسانی و ذوقی و غیره که یعنی بیان کمتر خطابی و کاملا علمی. این شرط اول ما بود که این متفکران انتخاب شد. و ما یک کار دیگری که انجام دادیم با دوستان، تقریبا 20 تا طرح موجود در حوزه و دانشگاه رو که برای دوره‌های تابستانی اجرا می‌شود رو شناسایی کردیم و یک کار مطالعاتی در باب اون 20 تا طرح انجام دادیم. طرح ولایت که انصافا طرح بسیار خوبی است، طرح اسلام نام، طرح نمیدونم ولعصر دانشگاه امام صادق، طرح مدرسه انقلاب اسلامی، طرحهای جریان شناسی متعددی که توی کشور بوده، همین طرحها رو بیم 20 تا طرح رو ما آوردیم با بعضی از به قول طراحان و تئوریسان‌های این طرحها گفتگو کردیم، نقاط قوت رو نقاط ضعف ها رو شناسایی کردیم و تلاش خودمون رو کردیم که همه نقاط قوت های این طرحها رو بتونیم تو طرح نظام اندیشه به کار بگیریم. به همین خاطر ما دوره نظام اندیشه اسلامی دارای 3 سطح هست، یعنی به تعبیر دیگری 3 محور مباحثاتی داره. عمده طرحهای موجود فقط به یکی از این محورها توجه دارند. محور اول و محور اصلی محور مبانی اندیشه اسلامی هست، اون با پایه ها، بنیان ها و اصالت ها باید حفظ بشه که تو 5 سرفصل هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، دین شناسی مطرح شد، 4 فصل ببخشید. دوره دوم است، محور دوم بحث ما که برخی از دوره هایی که به مبانی میپردازن اما چندان به این توجه نمی کنن اون بحث نظام سازی هست. خلاصش مبانی رو که خشک و خالی نمیخوایم، مبانی باید امتداد اجتماعی داشته باشه و بتواند امروز من رو متحول کند و پاسخی برای نیازهای حکومت اسلامی، جامعه اسلامی و سوال‌ها و پرسش‌های طلبه و دانشجو ارائه بدهد. و عمده سوال‌ها و پرسش‌های دهه 4 انقلاب اسلامی دیگه از صرف پرسش‌های مبانی نیست، عمده پرسش‌ها از صرف پرسش‌های نظام سازی است، از صرف پرسش‌های عدالت‌خواهانه است، از صرف پرسش‌هایی است که ما برای اقتصاد چه برنامه‌ای داریم، برای اخلاق چه برنامه‌ای داریم، برای حجاب چگونه می‌توانیم مشکل حجاب را حل کنیم و از این سه مسائل. ما 3 تا نظام کلان اسلام رو محور قرار دادیم. یکی نظام اخلاقی اسلام، نه صرف موعظه های اخلاقی که اون سر جای خودش لازم و ضروری است، نه، ما دستگاه اخلاقی ما ورودی و خروجی چگونه است، پایه و اساس اخلاق ما کجاست، که چون که سر آمد نود هم پیش ماست، اون کدومه. خب این یه بحث بسیار مهمی است، خب کمتر هم بهش میپردازیم. بحث مبانی اخلاق نه، بحث فلسفه اخلاق نه، اینا تو بحث‌های مبانی بهش میپردازیم. نه، چارچوب دستگاه اخلاقی اسلام کجاست؟ بحث دوم، خب چارچوب و نظام اجتماعی اسلام چیست؟ خب ما هی میگیم اسلام دین اجتماعی است. خب چارچوب و قوام به تعبیر آقا در کتاب طرح کلی میگه قواره و شکل و شمایل جامعه اسلامی برای ما توضیح بده. اقتصاد کجاشه؟ فرهنگ کجاشه؟ حکومت کجاست؟ رسانه کجای این نظام اجتماعیه؟ پایه‌ها و اصول و اساس نظام اجتماعی اسلام کجومه؟ نسبت بین حاکمیت و عدالت، نسبت بین عدالت و آزادی، نسبت آزادی با معنویت، با امنیت. خب اینا رو باید یه جا بحث کنیم، گفتگو کنیم. و سومین دستگاه نظام مند اسلامی دستگاه نظام سیاسی اسلام هست. از بین همه نظامات خرد اجتماعی مهمترین دستگاه نظام سیاسی بود که گفتیم باید به اون بپردازیم. خب آیا همینجا تموم شد؟ نه، گفتیم یه کار دیگری باید انجام بدیم و اون توجه به تاریخ و توجه به جریان شناسی تاریخی است. ما که تو خلأ زندگی نمی کنیم، ما که توی فضای گلخانه‌ای بسته زندگی نمی کنیم، ما باید با همین مردم، با همین اجتماع، با همین فرهنگ، با همین دولت، با همین مجلس، با همین احزاب سیاسی گفتگو کنیم. خب باید پیشینه اینها رو، مبانی فکری اینها رو، نسبت اینها رو در تاریخ بسنجیم، نمونه های اینها رو در تاریخ ببینیم. اومد بحث سومی سطح ما بحث تطبیقاته که اون مبانی و اون نظام اگر بخواد در جامعه تحقق پیدا کند چه الگوهای رفتاری، چه الگوهای محققی در تاریخ داریم که به اون الگوها اگر نگاه کنیم هم میتوانیم عبرت بگیریم هم میتوانیم درس عبرت بگیریم از این بعد که دوباره دچار اون خطاها و اشتباهات نشیم، درس بگیریم ببینیم اونا چگونه تونستن چنین اتفاقات بزرگی رو رقم بزنن و ما از اونا درس بگیریم و اتفاق رو رقم بزنیم. خب سه سطر رو، سه محور اساسی رو در بحث جریان شناسی تاریخی یا به تعبیری سه دوره رو در نظر گرفتیم که طلبه باید با این سه دوره آشنایی اولیه پیدا کنه. البته حواسمون هست که ما توی این دوره نمیتوانیم صفر تا صد این سه دوره رو بحث کنیم، اما میتوانیم چارچوب‌ها، محورها، منابع رو معرفی کنیم که بعد طلابی که خودشون علاقه‌مندن برن و باب مطالعات تاریخی رو با یک دستگاه نظری و نظام‌مند مبتنی بر همون مبانی و مبتنی بر این نظام سازی، نه صرف قصه گویی. تاریخ میشه میگه قصه گویی باشه، میشه سرگرمی میشه، نه تاریخ به عنوان به تعبیر از آقا در کتاب طرح کلی صفحه 600 تا 605 آقای بحثی داره در مورد ویراست دوم شده دارم میگم، اونجا وقتی میگه تاریخ تفسیر قرآن است، اگه میخواید قرآن رو درست تفسیر کنید تاریخ بخونید با این نگاه که اون قواعد کلی قرآن کریم رو در متن تاریخ باید به دست بیاریم. خب اولین دوره‌ای که ما باید بهش توجه کنیم دوره حیات نبی مکرم اسلام و انسان 250 سال است. خب چگونه نبی مکرم توانست جامعه جاهلی اون زمان رو به مدینه فاضله نبوی تبدیل کنه و اهل بیت چگونه تونستن این مسیر رو ادامه بدن؟ این یه فصل کار ما بود. دومین فصلی که آقا بسیار تأکید داره و طلبه باید اون فصل اونسی بگیره تاریخ معاصر ایران است. تاریخ معاصر ایران از نهضت تنباکو حالا یا یک کمی کم قبل‌تر یک کمی بعدتر یا مشروطه تا انقلاب اسلامی رو باید طلبه ما انصافا دقیق به تعبیر خود آقا میفهمم من سطر به سطر تاریخ معاصر رو خواندم توجه کردم. خب این دوره تا و سومین دوره مهم تاریخی بحث تاریخ غرب هست، از رنسانس تا عصر پست مدرن و یا قرن 21. خب ما چگونه باید به غرب نگاه کنیم؟ ببین نکته بگم، تو دوره‌های مختلف غرب شناسی خودش برای خودش یک محور اصلی و اساسی است. اصلا بعضی اصلا اسلام و همه رو زیر غرب تعریف میکنن. در دوره نظام اندیشه غرب قرار است مبتنی بر تفکرات اسلامی بازخوانی و بازطراحی بشه. ما قرار نیست غرب رو با هایدگر و هگل و نمیدونم اینها مارکوزه و دیگران تحلیل کنیم. اونا هم بله غرب شناسی دارن، نقد غرب هم دارن. امروز بسیاری از طرحهایی که به اسم غرب شناسی اسلامی توی دانشگاه و حوزه و دانشگاه داره مطرح میشه اسمش غرب شناسی اسلامیه ولی ریشه در افکار هایدگر داره، ریشه در افکار هایدگر داره، هگل داره و غیره. آدمای خوبی، آدمای انقلابی هم اینا رو دارن مطرح میکنن. اما این نوع نگاه غرب شناسی رو که ما از متفکران مسلمان همون هشت متفکر یاد گرفتیم باید با مبانی نظری و دستگاه حکمی و فقاهتی و اجتهادی تشیع ببینیم چگونه قبر را ببینیم، مطالعه کنیم، صورت بندی کنیم و سپس نقد کنیم که نه به دام قبر پرستی و تقلید از قبر بیفتیم، نه به دام قبر ستیزی و تهجر و جنون بیفتیم. این تقریبا دورنمایی از دوره نظام اندیشه اسلامی هست که انشاءالله ما بخشی از این دوره رو، از این که گفتم یه دوره مفصلش هست که تقریبا در طول 42 روز 45 روز حدوداً اجرا میشه، اما خب با شرایط جدید کرونایی که ایجاد شده و امکانی که ما یه دوره کاملا مفصل مستقلی رو در باب این موضوع داشته باشیم نداریم، و اما ما فقط دوره مختصر رو، یعنی بخش هایی از این مهم ها رو انشاءالله در طول این چند هفته که خواهیم بود ارائه کنیم. از اساتید متعددی هم انشاءالله استفاده میکنیم، سعی میکنیم که تنوع استاد هم ملاحظه بشه و رعایت بشه. من نمیدونم یه وقت داریم یا نداریم، ظاهرا وقت ما دیگه تموم شد. آجا ها گفت سر وقت هم میکنیم، من رو تقریبا 7:30 تموم شد. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. انشاءالله من دیگه به بحث سیر مطالب رو انشاءالله جلسه بعد خواهیم بفرمید. ببین نظام اندیشه اسلامی هم چارچوب نظریش مبتنی بر اندیشه های این متفکران اسلامی استخراج شده و در یک کتاب 400 صفحه‌ای آماده شده، توسط برخی اساتید حوزه الان نقد شده و قرار نقدها اصلاح بشه و کتاب ایشان منتشر بشه به عنوان مبنای اساسی خود دوره. یه اتفاق بوده. اما یکی از دقت نظرهایی که ما داریم این که باید طلبه با خود متن بزرگان حوزه اونس بگیره و من میتوانم درسنامه نویسم، بنای درسنامه نویسی هم داریم، با درسنامه های مکمل هم در این آماده میشه. اما یکی از اون ویژگی های کار ما سانا که من توضیح داریم، یکی از ویژگی های کار این که اون سنت های اصیل حوزوی کامل رعایت بشه. یکی از اون سنت های بسیار خوب حوزوی متن‌خوانی است و طلبه و دانشجوی ما باید با خود متن اون متفکر از نزدیک آشنا بشه. ببین شما کتاب طرح کلی رو دوستان مثلا دیدن دیگه، کتاب طرح کلی یه بار خلاصش رو شما میخونید، یه بار درسنامه‌اش رو میخونید، یه بار خود متن درس گفتار رو میخونید، یه بار متن رو با صوت آقا گوش میدید، یک فضای دیگه است. شما زمانی که با متن با صوت احساس میکنید توی اون فضا قرار گرفتید و یک دریافت‌هایی رو دارید. مثلا من خودم طرح کلی رو چند بار درس دادم، امسال ماه رمضان که این صوت‌ها به صورت کامل منتشر شد گفتیم حالا چند تا از صوت‌ها رو گوش کنیم. گوش که کردن مثلا انصافا باور کنم که کتاب بود نشوت میدم، من چرخ سیاهش کردم، بعد رو گفتم عجب این نکته‌ای که آقا داره تو این با این لحن بیان میکنه این مقصودشه و یک دریافت جدیدی داشتن از کتاب طرح کلی. ما میخوایم خود طلبه با مجموعه آثار متفکران مسلمان ارتباط برقرار کنیم. و همونطور تو دوره نظام اندیشه ما مثلا بعضی از کتابای خود علامه طباطبایی، بخشی از المیزان رو تدریس کردیم، بخشی از کتابای خود شهید مطهری، کتاب طرح کلی و کتاب همرزمان حسین، بخشی از کتاب 40 حدیث امام رو، که این ارتباط با این متون شکل بگیره. ما متأسفانه که اشکالاتی که بحث برخی از دوره‌های تابستانی داره اینه که به جزوه‌گویی و جزوه‌خوانی و خطی یه نفر میاد یه حرفایی رو کلی میگه، حالا معلوم نیست سندش کجاست، مدرکش کجاست، و نه این اتفاق رو هم می‌خوره با خود متن ارتباط. البته درسنامه‌هاش هم میشه به عنوان درس به عنوان مکمل متن به مرور زمان شده تعیین خواهد شد. الان همینجا دیگه نه، از یک کانالی هم داره، کانال نظام اندیشه اسلامی، از یک کانالی داشت که متاسفانه با اینکه خیلی بالا با چند هزار عضو داشت و تو همین نوسانات کرونایی ایتا و غیر ایتا و اینها حذف شد، ما یک کانالی رو اخیراً مثلا 2-3 ماهه که راه افتاده، برخی از کلید واژه‌های مهم، بعضی از جملات بسیار مهم متفکران، همین هشت متفکر رو برعکس محتواها رو اونجا بارگذاری کردیم. ولی خب تا دوباره اون محتواهایی که در طول یک سال خورده توی اون کانال بارگذاری شد بشه اینجا بارگذاری کرد، خب یه مقداری فرصت. ولی علی حساب این کانال هست می‌تونید. حالا آدرسش رو بعداً در خدمت شما می‌ذارم. بفرمایید. این سه سطحی که گفتیم، یعنی سه سطح مبانی، این منظورتون دیگه؟ ما خود مبانی داریم، تو خود مبانی چهار محور داریم. محور هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی و دین شناسی است. سطح دوم کار یا محورهای دوم کار عبارت است از نظامات اجتماعی اسلام که سه نظام کلان، نظام اخلاقی، نظام اجتماعی و نظام سیاسی. و سطح سوم بحث تطبیقاته، تطبیقات تاریخی یا جریان شناسی فکری فرهنگی تاریخی که عبارت بود از صدر اسلام از نبی مکرم تا عصر غیبت، یکی هم دوره معاصر اسلامی از نهضت تنباکو، یه کمی هم از قبل شروع میشه، یه گزارشی از مثلا صفویه داده میشه چون به نوعی صفویه رو آغاز دوره معاصر اسلامی میدونن، تا انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم، این اتفاق رو. و نهایتا سطح، یعنی محور سوم هم عبارت است از غرب شناسی تاریخی که ببینیم غرب چرا به اینجا رسید، چگونه آغاز کرد و به اینجا رسید و به نوعی آینده غرب چگونه خواهد بود. آه برای این دوره ببینید، این هایی که ما هستیم در طول 40 روز و 2-3 روز در روزی 4 کلاس این محتوا ارائه می شود، 4 تا 1 ساعت بعد تمام این تعلیم ولایت اجرا میشه. ولی الان بحث هایی که برای این دوره انتخاب کردیم که ارائه بدهیم، یه سرفصل بسیار مهمی بحث فلسفه خود نظام اندیشه است و فلسفه نظام فکری. حالا بذار من عنوان ها دقیق برای شما بخونم که یکی بحث ضرورت نظام فکری، شاخصه ها، فرایندها و الزامات هست. میدونی به نظر بحث، چون حاجای قنواتی گفتن که دوستان ما سطح علمی قوی تری نسبت به سایر مدارس دارن و دوستان عمدتاً شاید بعضی از دوره ها رو شرکت کردن مثل قرآن ولایت یا دوره هایی که بسیج برای کرده و غیره، الان ما لازم داریم که بیایم یه نگاه درجه دوم به خود نظام اندیشه، مبانی نظام اندیشه، ضرورت ها و الزام ها و فرایند ها. و این عمدتاً توی این دوره های مختلف، حتی دوره نظام اندیشه با خود اینطوری بود دیگه، بیشتر اون محصولات نظام اندیشه رو در اختیار مخاطبمون قرار میدیم، کمتر منطقش رو و اون ماهیگیری رو یاد میدن. اینجا می تصویرسه که اون ماهیگیری نظام اندیشه رو اینجا بگیم. اتونم 5-6 جلسه این بحث رو خیلی جوندار و محکم و اینها بیان کنیم و به این سرفصل ها برسیم. سرفصل های خوبی هم انتخاب شده، حتی بحث نسبت نظام اندیشه با فقه و اصول رو، نسبت نظام اندیشه با فلسفه و کلام، با علوم ادبی و زبانشناسی، نسبتش با تاریخ، بعد حالا خطرات نداشتن نظام اندیشه، فرایندها و الزامات علمی نظام اندیشه و نهایتا الزامات عملی که ما چگونه میتوانیم یک دستگاه نظری نظاممندی رو تولید کنیم. به تعبیر دیگری ما چگونه میتوانیم شهید صدر و شهید مطهری رو معکوس کنیم، یه مهندسی معکوسی کنیم و ببینیم اونا چگونه اینجوری شدند. این فصل اول کار که انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. فصل دوم کار عبارت است از کتاب بحث های جریان شناسی فکری و تاریخی خود این متفکران و در واقع پاسخ دادن میگه که اولا توی هر جلسه یا دو جلسه یا رو بستگی به زمانی داره که در اختیار ما قرار داشته میشه، یک دور نظام فکری شهید مطهری گفته بشه. ببین شهید مطهری از اینجا شروع کرد به اینجا رسید، این مهندسی کل آثار شهید مطهری، کل آثار شهید صدر، کل آثار آیت الله مصباح، یعنی میبینه چه دغدغه‌ای داشتن تو چه، و این مهندسی آثار این هاست. این هم یک بحثی که جریان شناسی فکری و فرهنگی متفکران نظام اندیشه اسلامی رو در خدمتتون خواهیم بود. فصل بعدی کار یکی از متون جامع نظام اندیشه رو که ظرفیت این که ما بتوانیم عمده اون موضوعات رو بر اساس اون متن رو ارائه بدهیم، انتخاب کتاب روح توحید نفی عبودیت غیر خدا و جلساتی رو هم انشاءالله در خدمت این کتاب خواهیم بود. نه فقط حل و بحث این کتاب، بلکه همون کارهای مقایسه‌ای و تطبیقی که عرض کردیم انشاءالله با محوریت این کتاب خواهیم. نمیدونم چند تا از دوستان کتاب رو دیدن یا خوندن کامل. ما توی ایام کرونا این ایام چیزی توفیقی داشتیم، تقریبا 8-9 کلاس درس همین روح توحید رو برای برخی از اساتید و برخی از طلاب داشتیم. انصافا خیلی خوب بود و اون تجربه خیلی خوب بود که انشاءالله تجربه در خدمت شما خواهیم بود. و بسیاری از اون بحث نظام اندیشه رو زیل، حتی بحثای غرب شناسی رو زیل کتاب روح توحید انشاءالله اساتید بحث خواهم کرد. این دوره مختصر حالا تو این 30 جلسه‌ای که فکر میکنم حالا برایت ما هم 30 جلسه 30 و چند جلسه باشه که در خدمت شما خواهیم بود. بله. نه هنوز سایت، حتی در روح توحید چرا؟ در روح توحید به صورت خاص یه کارهایی داریم انجام میدیم، کارهایی انجام شده، همون 8-9 دوره درسی که اساتید دادن اونجا هست، منابع مکملی، ولی خب این طرح جدیده، یعنی هنوز یه مقدار ما امرا چرا خاموش میریم. این بنای بر تبلیغات و کار رسانه‌ای گسترده و ما نداریم، نه سال مثلا سال داشته تقریبا فکرم یک یا دو تا عکس از دوره رو منتشر کردیم. میخوام خیلی حساسیت برانگیز نباشه و به یه اتقانی برسه، دوستان کمک کنن و بحث های عمیقی شکل بگیره، اون به اون پختگی خودش که رسیده انشاءالله، که الحمدلله تو همین یکی دو سال اخیر خیلی اتفاقات خوبی افتاده. حتی من میگه یه نکته یادم رفت دیگه، ما 2-3 سال طرح خیلی مختصر بس همین 3 هفته که اینجا هست توی یکی از حوزه های استان اصفهان اجرا کردیم و امسال هم دوباره قرار اونجا اجرا بشه با مثلا 80 نفر تا 100 نفر طلبه، یعنی قبل از اون دوره کشوری چند تا دوره های مختصر هم داشتیم. این هم از همین متفکران مسلمان یاد گرفتیم. 600 در کتاب و مزاد دوستان ببینن، خیلی متن خوبیه. اونجا که بحث تحول حوزه رو مطرح میکنه، میگه تحول حوزه نباید تحول پر سر و صدایی باشه، باید یه جمع متفکر بشینند فکر کنند برای آینده حوزه، تولید متن کنند، این رو بین خودشون کاملا درونی کنند، خودشون از همه جهات بر این مسلط بشوند، این رو ببرن توی یکی دو تا از مدارس اجرا کنن، چند سال اجرا کنن، به یه پختگی که رسید اون موقع بیان علنی کنند. این ما مدلش از خود 600 یا تا و دیگران هم چنین نگاهی دارن، خود نهضت حضرت امام بر همین مدل جلو اومده. بنابر داد و بیداد کردن و نمیدونم سر صدا کردن و به هم ریختن و اینها اصلا نیست. این رو به نظرم نکته است. شما بفرمایید، فقط بلند بگید.
فرد تا آخر به قول معروف حرکت علمی خودش با همین پایگاهی که ایجاد شده بره و با اون مرد تجدید نوآورانه و بازنگری داخل این نکنه، که این به نظرم محدود میکنه حرکت نوآورانه. برای این چه
این سوال خوبی سوال اون هست که همیشه تو ابتدا یا انتهای همه دوره‌های تر، یعنی ما از اون موقعی که دوره شهید متحری داشتیم، اون همواره سوال هست و سوال خوبی هم هست. ببین اول این که ما دارای یک نظام فکری بشیم و مستدل باشه، محکم باشه و بران بیستیم تا الال اول چیز بدی نیست، این نکته اول. اما ما نمیخوایم به جا برسیم، اصلا برامون نیست. اما در باب سغروی بحث، این که آیا چنین اتفاقی رقم خواهد اتفاق میفته یا نه، نه این اتفاق رقم نمیفته. یکیش به خاطر اینکه ما یک متفکر رو معیار قرار ندادیم، بلکه 8 متفکر رو، و این متفکران در این حال این که زمین‌ها و پایگاه‌های معرفتی مشترکی دارند، تمایزها، تنوع‌ها و تکثرهایی رو هم در پی دارند و شما توی این مقایسه ها اتفاقا ذهن خلاق‌تر میشه و خلاقیت فراهم میشه. ببینید دوستان فکر نکنن که تو فضای بی نظام فکری ذهن خلاق میشود. من اصلا بحثم که ارائه که خواستم ارائه بدهم این بود که اصلا تو فضای بدون الگو و بدون نظام فکری ذهن که خلاق نمیشود هیچ، بلکه ذهن میمیرد. ما باید خلاصش با یه الگو، دو الگو، سه الگو درگیر بشیم، مقایسه کنیم تا بین اینها بتونیم یه حرف جدیدی رو بزنیم. پس اول این که ما 8 متفکر رو معیار قرار دادیم و این کار تطابقی و مقایسه‌ای رو هی در نظر داریم. نکته دوم اینه که این متفکران اتفاقا دعوت به عقلانیت میکنن، دعوت به خردورزی میکنن، دعوت به این که تو باید افق‌های دوردست رو ببینی. یعنی هیچگاه نمیگن حرف نهایی رو ما زدیم. شما شهید متحری ببینید، شهید سعد رو ببینید، آقا رو ببینید، حضرت امام رو ببینید، تازه میگن ما افقی رو برای شما میگشاییم که قرار در این افق نامحدود و نامعدودی که در پیش ما هست و این عرصه های کشف نشده حقایق عالم شما باید کار کنید. و تا این که آجام فرمودن که اصلا فقه خوندن ما یه فقه دیگری میشود، اصول خوندن ما یه اصول دیگه میشه. برای همینه ما یه بار فکر میکنیم آقا فقه و اصول، آقا مرحوم ناینی و مرحوم کمپانی آقا ضیا تمام حرفا رو زدن، حالا ما فقط باید یاد بگیریم و بزنیم. اما توی این دستگاه نظر آقا مرحوم آقا ضیا بسیار بزرگ، مرحوم اصفهانی فوق‌العاده است، اما عرصه‌هایی که از فقه و اصول هست که هنوز بزرگان کاری نکردن اونجا، مثلا شهید سعد این مقاله تحول اجتهاد رو ببینید، یا اون فهم اجتماعی نصوص رو ببینید، یا شهید متحری بحث اسلام و مقتضیات زمان رو ببینید، میگه چه افق‌های دست نیافتنی از فقه و اصول هست که من و شما باید وارد اون عرصه ها بشید، یا در فلسفه و کلام، یا در تاریخ، یا در نظام سازی اجتماعی و اقتصادی. اتفاق اینا فضا رو برای ما روشن میکنن، چون افق رو روشن میکنن ذهن ما آمادگی داره برای خلاقیت. و نکته بعدی که اساتیدی رو هم که ما گفتگو کردیم انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود، اساتید نیستن که حالا مثلا ذهنشون کاملا بسته باشه و متوقف شده باشن و بگن آها ما تموم شد، به یه رشد علمی کامل رسیدیم دیگه، از اینجا به بعد فقط محصول داره. همین اساتید هم در مقام رشدن، در مقام کار علمی هستند، کار پژوهشی هستند و نو به نو دارن در باب حوزه‌های مختلف بحث و گفتگو میکنن و انشاءالله اینها کمک میکنه برای اینکه ذهن خلاق‌تر و گشوده‌تر به افق‌های دوردست بگرده شد. سلامت شد. خب اگر سوالی هست در خدمتم. خب سوالی نیست، سرسر خط کنیم یا خب یارب از دلهای ما نور محبت را مگیر، این تجمع، این توسل، این ارادت را مگیر، هستی ما بستگی دارد به عشق اهل بیت، هرچه میخواهی بگیرم ما ولایت را مگیر، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.